دنی مناطق محروم کشور گذشتند. گزارشی بشنوید از همکارم مجید فلا.
جهادی که دیروز در دفاع از کشور معنا پیدا می‌کرد، امروز در از بین بردن فقر و محرومیت خود را نشان داده است. اینها نمونه بی‌نظیری از رهروان مکتب شهدا هستند. هرچند تعدادی که امروز نامشان در دفتر مدافعان حرم نوشته شده از همان جهادگران بسیجی اند، اما هستند کسانی که در همین راه خدمت به محرومان به شهادت رسیدند. بیش از 30 شهید جهادگر. علی رحیمی یکی از این شهداست با 21 سال سن که حتی وصیت‌نامه خود را نوشته بود. وصیت‌نامه‌ای از زبان مادر شهید.
آه خداوندا، چه عظمتی در خلقت توست. انت العظیم و انت الصغیر. مولای، این عبد ذلیل ناچیز سیه روی چگونه بر خود آنقدر جری شد که مقابل اوامر تو بیستد. از کوچیکی هم که علی آقا چون فرزند اول من بود خیلی دوست داشتم، کلاس قرآن داشتم. علی آقا اول قرآنش خوب بود و صوت قشنگی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه.
پدرشون روحیشون چجوریه؟ ایشون کارشون چیه؟
شغل آزاد داشتن بعد از علی آقا جمع کردن.
چرا؟
تصور کوچیکی بکنیم ببینیم ما مادر پدر که پسری داشتیم، که پسری که اصلا هیچ فکر نمی کنم من اصلا تو فامیل خودمون که ما خودمون خانواده مذهبی هستیم مثل علی آقا اصلا نیست. چون براش اینقدر روزه میگیریم گفتم من دارم چاق میشم، تنها راهی هم که روز لاغر میشم روزه گرفتن. که بعد از شهادت فهمیدیم روزه استجاری میگیرم و پولشو برای مستضعفا خرج میکنم.
و شهید حسین مؤمنی، دانشجویی که سالها در مناطق محروم خدمت میکرد، پدری که درباره تنها تک پسر خود این چنین میگوید.
اولین اردو جهادی برگشت اومد مثلا روحیش کلا عوض شده بود، روحه 10 کیلو لاغر شده بود. اولین اردو به خاطر فشار مسائلی که پیش اومده بود من مریض شده بود. ما ازش پرسیدیم مگه اونجا باید غذا نمیدادن؟ مگه غذا نبود؟ مگه تیمی نداشتین که بتونن آشپزی کنن؟ گفت چرا، ولی اینقدر اون منطقه محروم بود که مردم عادی سه وعده غذاشون اونجا یه وعده غذای ما نبود و تمام بچه‌ها تصمیم گرفتن غذای کمتری بخورن که غذا مدت که ما اونجا هستیم حداقل این غذا رو بین مردم اونجا توزیع کنن تا یه مقدار مردم اندازه به مواد غذایی هم بتونن تامین بشن.
و حسین علی مرادی.
حسین 19 خرداد 74 به دنیا اومد که مصادف با روز عاشورا بود و به همین دلیل اسمش رو حسین گذاشتیم. ما رفتیم انگلیس برای ادامه تحصیل پدرشون، 4 سال اونجا بودیم. پدرشون مقطع دکترا رو میخونن، دکترای حسابداری دانشگاه ساوثهامپتون شهر ساوثهامپتون. ما انگلیس که بودیم همه میگفتن، معلماش میگفتن چرا میخواید ببریدش ایران، این یکی از بهترین دانش‌آموزای ما، بهترین دانشگاهی ما قبول میشه.
شهیدی که به گفته مادرش برایش فرقی نمیکرد سوریه خدمت کند یا منطقه محروم.
به حسین میگفت من مندقه دهشاییه که شناخته بود، میگفت من الان وظیفم از اینجا خدمت کنم. خدمتش رو میگفت الان این مندقه کمک کردن. هر 6 ماه یه بار از 2 هفته تا 20 روز اردوی جهادی میرفتم با بچه های دیگه و حدود 20 تا از بچه های دانشجوی دانشگاه علامه و مثلا چند تا از مشاورای کنکور دعوت میکردم به همکاری و با هم دیگه میرفتن اونجا کلاس های کنکور و کلاس های مثلا برابر سن بچه ها از بیشترستانی تا کنکور براشون مثلا کلاس های مختلف میذاشتن و همین کم کم پیشرفت بچه ها رو که دید دیگه علاقه من شد به فعالیت هاش. بعد کم کم دیدش که مدرسه مثلا مدرسه هاشون خیلی محرومن، خیلی مدرسه وضعشون اصلا خوب نیست که بچه ها بتونن تو مدرسه ها درس بخونن. کم کم به فکر بازسازی مدرسه ها افتادن، کم کم قرار گذاشتن که هر دانشجویی 1000 تومان بیاد کمک کنه. بعد صندوق های مختلف تو دانشگاه مختلف میذاشتن. بعد همیشه یه موقعی به شوخی میگفت ماما مثلا من اگه شهید بشم، برای اینکه مامان این حرفو نزنه، مثلا حتی شهید حجاجی رو که آورده بودن نوحه شهید حجاجی رو بخونم. جان دیم رفیق آوردت تو کی باید بمونی وار سوزیم از قصه چون یا آخه میرسه به ما.
خب 3610 شماره پیامک پیک نیمروزی هست، شما هم نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
آزمون دیروز کنکور دکترا برخی مشکلاتی را برای شرکت کنندگان در پی داشته. گزارشی بشنوید در این باره.
بالاخره بعد از اما اگرهای زیاد در حالی که کرونا یکی از پرکارترین روزهای خود را می‌گذراند، تصمیم بر این شد که مرداد ماهی پر از کنکورهای مختلف روال عادی خود را طی کند، البته به شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی. اما خانواده این داوطلب کنکوری از فرزندشان پس از شرکت در کنکور خواستند تا فعلا به خانه نیاید و در همان شهر زنجان باقی بماند، چرا که آنها از رعایت نکردن کنکور دکتری چیزهایی شنیدند که بهتر می‌دانند فرزندشان قرنطینه چند روزه داشته باشد.
ایشون خودشون تشریف ندارن صحبت کنن؟
نه، همونجا که رفته بود کنکور بده مونده اونجا، بعد گفتیم دیگه نیاد، بمون اونجا قرنطینه بشه ببینیم بعد چی میشه.
الان کجا رفته آزمون بده؟
زنجان.
آها، شما خودتون کجا تشریف داری؟
ما یکی از شهرستانه زنجان.
آها، یعنی الان که رفته آزمون بده هنوز نیومده که قرنطینه بشه که ببینیم.
بله.
آها، کرونا گرفته یا نه؟
بله. بعد خواهش میکنم ازتون یه کاری کنید که کنکور ما رو هم به تعویض بندازم، به خودمون یه سال زحمت کشیدیم.
البته برخی از داوطلبان کنکور دکتری در دوگانه سلامت و امتحان اولی را ترجیح دادند. این داوطلب دکتری آرزویش کسب رتبه تک رقمی در آزمون بود، ولی ترجیح داد در این آزمون شرکت نکند.
شما پس چرا شرکت نکردید در آزمون؟
چون من میدونستم پروتکل ها رعایت نمیشه. بعد با توجه به اینکه در روز 35 فوتی داشتیم، من نمیدونم واقعا با این وضعیت چطور برگزار کردن آزمون رو. این مستنداتی هم که حالا توی اینستا پخش شده بود واقعا نشون میداد که پروتکل ها رعایت نشده بود. بعد یه سری از دوستام هم رفته بودن میگفتن که اصلا رعایت نشده بود پروتکل ها. بعد نظارت دقیقی هم روی آزمون چطور بچه ها میرفتن، گوشی همراهشون بود، یعنی با گوشی. خیلی ها میگفتن که حتی سوالات زبان با دیکشنری گوشیشون حل میکردن. این حق و ناحقی در حق داوطلب این دکترا است.
البته این دانشجوی دکتری که شرکت کرد هم دل پری از برگزار کنندگان دارد. او به پیک نیمروزی میگوید از برگزار کنندگان اثر انگوش گرفته نشد. موبایل ها آزاد بود، مراقبان هم از ترس کرونا خود را به شرکت کنندگان نزدیک نمی کردند.
آها، یعنی دیروز شرکت کردی؟
بله شرکت کردم و اینکه خیلی جاها تقلب صورت گرفته، از تلفن همراه جزوه نمیدونم دستگاه هوشمند و خیلی ها با هم داشتن با هم در ارتباط بودن و صحبت میکردن. اینجوری حق کسای مایی که خوندیم ضایع میشه. طرف با گوشیش هم بخواد 4 تا سوالو تو گوگل سرچ کنه، خب کلی رتبه جابجا میشه.
الان اون مسائل بهداشتی رعایت شده بود؟
یعنی خیلی معمولی مثل گذشته، فاصله صندلیا همونجوری. بعد انقدر گرما شدید بود که همه با دفترچه سوالا فقط یه رو خودشون رو باد می‌زدن، زمان همینجوری هدر می‌رفت. نه خیلی اونجوری که بگم خیلی پروتکل رعایت شده بود اصلا.
یعنی فاصله صندلیا همون اندازه معمولی بود؟
آره همون بود. وقتی خیلی اومدن گفتم پارسال اصلا شرایط خیلی بهتر بود تا امسال. بعد بازرسی بدنی بود، خیلی جرأت این کار رو نداشتن. امسال همه یا گوشی بردن یا جزوه بردن یا با هم حل کردن مسائل رو. حق ماهایی که از مهر نشستیم داریم به کوب میخونیم دست و تا الان واقعا ضایع شده.
الان اثر انگشت میگرفتن؟
اصلا نگرفتن.
درباره اشکالات آزمون دیروز دقایقی پیش با خانم زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش گفتگو کردیم.
امسال ما به دلیل مسائل بهداشتی ما اثر انگشت رو از تطبیق عکس داوطلب حذف کردیم.
حالا اثر انگشت نگرفتن و اون ماسک و شیلد و اینهایی که داشتن انتقاد وجود داشتش که قابل شناسایی نبودن و احتمال اینکه کس دیگه ای جای نفر اصلی آزمون بده وجود داشته.
برای تطبیق عکس اگر نیاز بوده، چون همکارانی که تطبیق عکس انجام دادن در حوزه‌های برگزاری مجهز به لباس گان، شیلد، دستکش و ماسک بودن و داوطلبای ما هم ماسک داشتن، اگر از سوی همکار تطبیق عکس نیاز بوده که داوطلب چهرش مثلا حالا با اون عکسی که از اوراق مثل کارت ملی و شناسنامه‌اش تحویل میده قابل شناسایی نبود، نیاز بود که دقت نظر بیشتری شده، از داوطلب خواستش بود یک لحظه ماسکشو برداره. یعنی این تطبیق عکس با کمال دقت انجام شده و اینطوری نیست که یکی بخواد به جای یکی دیگه بره.
و وقتی یکی از چهره‌های مشهور شرکت کننده در آزمون دکتری دیروز عکس سلفی خود را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد، دیگر جای تردید در تخلف برخی داوطلبان در بردن موبایل به محل برگزاری آزمون نبود. در این باره با آقای اسماعیلی نماینده مجلس گفتگو کردیم.
فردا باید منتظر بمونید جلسه کمیسیون فردا. ما فردا بحث کنکور دکتری و ارشد و سراسری فردا بررسی میکنیم. وضعیت کشور از کرونا باید پایش بشه.
در میان شرکت کنندگان در کنکور آینده دی نیز هستند که میگویند مدت‌ها برای این آزمون مطالعه کرده و شب بیداری کشیدند. از همین روز که گفته می‌شود ممکن است راه حل‌های دیگری نیز برای برگزاری امتر کنکورهای پیش رو وجود داشته باشد.
خب البته معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به خودشون برای نفع برگزاری آزمون کنکور دکترا نمره 15 رو دادن. شما هم اگر که جزء شرکت کنندگان کنکور دیروز بودید یا قرار هست که در کنکورهای آینده شرکت کنید، حتما نظرتون رو به 3610 برامون در واقع بفرستید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
خب شماره پیامک ما هم هست 3610. شما هم نظرتون رو اعلام کنید راجع به همین گزارش هایی که پخش میشه. اما مدتی پیش گزارشی داشتیم درباره افتتاح یکی از بزرگترین بوستان ها در تهران به مساحت بیش از 30 هکتار. این بوستان بعد از قرارداد شهرداری با ارتش در محل پادگان 06 تهران احداث می شد، اما بعد از اون که اعلام شد شهرداری به ازای این پارک مجوز برج‌های 40 طبقه رو صادر کرده، برخی واکنش ها رو موجب شد، چرا که اون رو نوعی شهر فروشی بی سابقه توصیف کردن. با این حال برخی خبرها از توقف این طرح منتشر شده، موضوعی که معاون معماری و شهرسازی تهران اون رو تکذیب می کنه. گفتگوی همکارم شاه علی رو با آقای گلپایگانی در این باره بشنوید.
سوالم در مورد ساخت پارک 30 هکتاری در پادگان ارتش هست در شرق تهران که بعضی خبرها اومده که متوقف شده، شما تایید می‌فرمایید؟
نه خیر، متوقف نشده. 35 هکتار.
تایید می‌فرمایید مشکلاتی الان در این زمینه وجود داره که این خبرهای متوقف شدنش؟
ببینید این یه فراینده، توی فرایند بالاخره یه فراز و نشیب‌هایی داره، ولی اینی که بگیم آقا متوقف شده کلاً ارتش پشیمون شده و اینجوری نیست، من اینو تایید می‌کنم.
سهم ارتش از این بارگذاری حدود 30%، یعنی 1,200,000 متر مربع وسعتش هست که قرار برج‌هایی در اونجا ساخته بشه؟
نه اینجوری نیست. اونجا 15 هکتار سهم ارتشه. در 15 هکتار سهم ارتش 630,000 متر ناخالص که مشاهاتش رو کم کنه 480,000 متر مربع بارگذاری میشه.
و قرار برج‌های 40 طبقه ای ساخته بشه؟
برای اینکه حفظ درخت‌ها اتفاق بیفته و دید و منظر از جنوب پادگان به کوههای شمال تهران مسدود نشه. در واقع ما دو تا حالت داشتیم، اینی که ما ساختمان‌ها رو کوتاه‌تر کنیم ولی سطح اشغال رو بیشتر کنیم. تو این حالت تعداد درختانی که باید جابجا بشن مبنا اونم قطع نیست، تعدادش خیلی زیاد میشد. تو حالت دوم این بود که نه، ساختمان‌ها بلند مرتبه باشن. ولی
چند طبقه خواهند بود؟
اینا متفاوت دیگه، از فکر کنم از 18 طبقه تا 40 طبقه هم.
به همین برج‌های 40 طبقه هم انتقاداتی وارده، اینکه دوباره تکرار برج‌های منطقه 22 در شرق تهران خواهد بود و باعث افزایش آلودگی هوا میشه، چرا که مسیر انتقال راحت هوا گرفته خواهد شد.
اگر یک دیواره ایجاد بکنه و تراکم تعداد برج‌ها خیلی بالا باشه، آره ممکنه که تأثیر بذاره روی میکرو اقلیمی که اونجا هست، یعنی. ولی وقتی تعداد این برج ها کلن 3 برج مسکونیه، یه دونه هتل، یه ساعت 2 ساختمان اداریه در یک فضای 15 هکتاری اصلا قابل قیاس با اون اتفاقی که در منطقه 22 افتاده نیست.
حالا یه انتقادی هم به همین صحبت شما مطرح هستش که این برجا در واقع هر متری 80 تا 100 میلیون هم اگر برآورد بشه، هر واحد آپارتمانش بالغ بر 20 میلیارد تومان میشه. آیا یک در واقع کارمند ارتش قدرت خرید چنین ملکی رو نخواهد داشت؟
این بستگی به نگاه ما به شهر داره. در یک شهر
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
ابتدائیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
حالتون، شامتون، خوابتون خوب بازیتون چین چین راز فاز تازه چیه زیتون چین چین تن سلامت یه حسب راحت زیتون چین چین مهمونیتون میشه مهمونیه بیشه زیتون سفره چین چین همیشه
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین
صبحونه تکراری اشتها نداری خسته یا بی انرژی میدونی چاره کار تو چی چیه بیسکویت جوبین گرجی کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش
جوبین یک غذای کامل
همه ظرف حریفه ظرفشویی پاک شما 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه اونم با 9 لیتر آب میشوره پاک شما باز امانت پاک سرویس
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه از خریداری تا سهامداری با تبرک
با نام و یاد خدا سلام به شما دوستان و همراهان رادیو ایران بعد از ظهر شنبتون به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در کنار شما عزیزانیم من بتول نجفی و همکارانم تهیه کننده گلریز وکیلی صدا بردار عادل خالقی و هماهنگی خانم موسوی دهه ولایت رو به همه شما عزیزان همراهان رادیو ایران تبریک و شاد باش میگیم و دعوت میکنیم با ما همراه باشید
سینه اول ما نام زیبای خداست سلام بر ایران
به نام خدای سربلند باشید
سلام
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته ای از
حقوق ملت فلسطین
سنگ زدی جو برنامه ما
و سلام علیکم من پشتکان کوی هستم
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم صدایی به بلندای نام سرفراز ایران ایران را بشنوید
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال
برگزاری مراسم های مختلف و شرکت در اجتماعات که یه روزی راحت ترین کار و یا حتی یه جور سرگرمی به حساب می اومد این روزا تبدیل شده به یکی از بزرگترین و جدیترین معضلات جوامع بشری و باید براش راه حل‌های مناسب پیدا کرد.
موضوعی که یک شنبه در برنامه صبحگاهی به زندگی سلام کنه رادیو سلامت در موردش صحبت خواهد شد.
باید کاری کنی زندگی بهتر بشه. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه.
باشه هر روز
به زندگی سلام کن.
مسعود حسنی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه به زندگی سلام کن. ما روز یک شنبه در مورد این موضوع میخواییم صحبت کنیم که تصمیمات ستاد ملی کرونا رو چقدر به موقع و اصولی میدونید. حالا این بحثی است که میخواییم در مورد تصمیم گیری ها صحبت کنیم. چالش های زیادی رو این روزها ستاد ملی کرونا باش مواجه بود، از جمله برگزاری کنکور، از جمله بحث برگزاری مراسم عزاداری، بازگشایی خیلی از مکان ها که خب همه اینها یه ذره داستان رو سخت کرد. در مورد این موضوع ما قراره که با هم صحبت کنیم، دوستان هم همراه ما باشن.
خیلی از موضوعات رو میشه هم خیلی جدی و خوش بهشون نگاه کرد و هم با نگاهی طنزآلود رفت سراغشون و باهاشون شوخی کرد. بستگی داره که هدف شما از پرداختن به اون موضوع چی باشه.
برنامه ی حرف تو حرف رادیو سبا یک شنبه با نگاهی طنز به سراغ موضوع ارتباط بین انسان‌ها رفته.
حرف تو حرف،
حرف
تو حرف.
هر نسلی که عوض میشه، دغدغه ها، علایق و مشکلات نسل جدید هم تغییر میکنه. در دوره‌ای که ما زندگی میکنیم، به دلیل بالاتر رفتن سرعت زندگی، تغییرات بین نسل‌ها هم سریع‌تر و عمیق‌تر پیش میاد.
و برای اینکه ارتباط بین نسل‌ها از بین نره، باید با تعمق بیشتری به مشکلات نسل‌های جدیدتر پرداخت. کاری که برنامه شیرینی خونگی رادیو جوان قصد داره انجام بده.
خانوادگی
جوان پسند
شیرین تر از
اصل.
شیرینی خونگی
با صدا 24 انتخاب آسان است.
روز شنبه خوبی براتون آرزو دارم. امیدوارم هر جای ایران که هستین موفق و پیروز باشید. ایران سرزمین و جغرافیای عشق و غرور و غیرت ماست و وجب به وجب مرزهای این کشور رو فرزندان ایران زمین با جانشون حفظ کردند. ایران برای همه ما عزیز، دوست داشتنیه و دوست داریم که با گوشه گوشه اون آشنا بشیم. برنامه و بخش با ایران یاران به ما کمک میکنه با ایران بیشتر آشنا بشیم.
با ایران یاران.
من رضا یوسفی هستم، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشمر. ترامد صنایع دستی شهرستان کاشمر فرش هستش و از گذشته های دور فرش کاشمر جز اون فرش های خاص بوده. اگر سری به موزه ملی فرش ایران بزنین، حتما نام کاشمر رو در کنار نقاط تولید کننده فرش دستباف مثل کاشان و کرمان، مشهد و تبریز خواهید دید. و این نکته باعث شده که در سال 94 سازمان تملک فکری دنیا، یک سازمان جهانی هستش، نام کاشمر رو در کنار 9 نقطه جغرافیایی به عنوان مراکز تولید فرش ایران در سازمان خودش به ثبت رسونده و خب این هم افتخاری هست برای هنر این خطه و این مرزبو. از جمله نقش های خیلی معروف و مطرح در فرش کاشمر، نقش کاسه کوزه یا همون زیرخاکی هستش. البته نقش هایی از گذشته مثل گلفرنگ و حالا بگیم شکارگاه و این موارد بوده، اما خب اون نقشی که همچین تونسته بیشتر کاشمر باش مطرح بشه، نقش زیرخاکی یا همون کاسه کوزه هست.
چشم روشنی،
صادرات فرهنگی، موزه ایران.
ایران را بشنویم. رادیو ایران 220-486-220-5009.
در بعد صنایع دستی رشته های دیگه ای هم مثل صنایع چوب، رودوزی های سنتی، رشته های خصوصا رشته های دراج سنتی یا همون چرم‌دوزی در این شهرستان در حال فعالیت هستش و بازارهای خیلی خوبی رو هم حتی تونستن برگردیم رشته ها حتی در میدان بین المللی پیدا بکنن و اگر قریب این شهر زدین حتما میتونین از این صنایع دستی خرید بکنین و بهره برداری بکنین. من صحبتم رو برمیگردونم به ظرفیت هایی که در حوزه زیارت شهرستان هستش. خب اسم امامزاده سید حمزه رو بردم که این امامزاده در یک باقی قرار گرفته و به همین دلیل مردم اینجا بهش باغ مزار میگن و حتی در اون لوح ثبتی هم که ثبت شده به عنوان باغ مزار ثبت شده و یک فضای بسیار دلنگی زیبا و جذاب هست، در این حال که در یک آرامش خاصی شما به این فضا تشریف میاریم، اون فضای باغ ایرانی رو هم میتونیم ببینیم.
ایرانیاران حافظان فرهنگ و هنر ایران زمین.
من ایرانیارم،
من حسن هستم از روستای غربال ویزه شهرستان مهری استان کویر یزد.
اکبر ثابتی، خراسان رضوی، فیض آباد مهرگان،
حکیم آقایی، شهر کد، بام ایران.
وجود یک عرب کهن تاریخی هست که خب اخیرا هم اتفاقهای خوبی برای احیا و به نوعی زنده شدن این درخت کهنسال شده. حالا به نوعی به قول محلی بیشتر میگن این سر بالای 700 سال قدمت داره، ولی در کهنسال بودن این سر شکی نیستش و این که در این فضای باغ قرار گرفته. یکی دیگه از اون فضاهای زیارتی که به حال در کاشمر معروف هستش و در انتهای بولوار سید مرتضی یک بولوار سرسبز قرار گرفته، امامزاده سید مرتضی هست که بنای فعلی اون به همت مهندس فتحی بنا شده و در نقطه شمالی شهر کاشمر قرار گرفته و این امامزاده هر سال میزبان خیلی عظیمی از زائران هست که از شهرستان های مجاور خصوصا تشریف میارن.
همان کوی که اوقاف تا داره های بله، بچه سیاد پانش تا داره های بله، بچه سید را مزد بر گوش دشت را مزد، آهوی کوه را مزد، مندی باب را مزد، مفتر چا را مزد، چنگ اوقاف به چنگ یاد میمانه بله، چنگ اوقاف به چنگ یاد.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین، راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین، تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین، مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون صفر چین چین،
هیجان زندگی با زیتون چین چین.